بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون رسید به موضوع حجیت. عرض کردیم که ظواهر حجت، هم سیره عقلا هم سیره متشرع اینو ثابت میکنه که ظواهر یک دلالت های ظن نیست، این حجت هم. خب حالا این که میگید ظهور، ظهور یعنی دلالت دیگه، این دلالت حجته، کدوم دلالت منظورتونه؟ ما گفتیم دلالت تصوری داریم، دلالت تصدیقی. دلالت تصوری که شما یک کلامی رو شنیدی باید ببینید سری کدوم معنا رو تصور میکنی. مثلا اقیم الصلاة رو شنیدی سری تصور وجوب میکنی نه استحباب، یا اسد رو شنیدی سری شیر درنده تصور میکنی ولو گوینده خواب باشه نه رجل شجاع. این دلالت تصوری منظورتونه که حجته، یا نه دلالت تصدیقی؟ دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت تصدیقی اینه که میگید آه کلام، این کلام که از مولا مثلا صادر شده کاشف از مراد متکلمه، مثلا مراد متکلم از این کلام این معناست نه اون یکی معنا، مراد در تصدیقی اراده نهفته. خواهی که میگه ظهور حجته، دلالت حجته، دلالت ظهوری، منظورتون اینه؟ ظهور تصدیقیه؟ چون ما قبلا عرض کردیم که بالاخره کلام یه دلالت تصوری داره یه تصدیقی، و اصل اصالت و تطابق هم میگه اینا باید هماهنگ باشن، هرچه من تصور کردم از کلام همون مراد مولا باید بوده باشه. خب حالا موضوع حجیت کدوم دلالته؟ وقتی میگه که ظهور حجته، خب این ظهور میشه موضوع، حجت میشه حکم. این ظهور کدوم ظهوره؟ میفهمن که مسلما ظهور تصدیقیه به نظر ما، نه تصوری. چرا؟ چون یه موضوع داریم به نام ظهور که همون دلالت ظنی باشه، یه حکم داریم به نام حجیت. خب بین موضوع و حکم باید تناسب باشه دیگه. حجیت که حکمیست که دادی به این ظهور، از حجیت معناش چیه؟ معنای حجیت یعنی اثبات مراد، یعنی خواسته مولا برگردن من ثابت میشه. حجیت این اثبات مراد، اثبات خواسته مولا. خب این حجیت وقتی اثبات مراد شد، این اراده و مراد مولا در ظهور تصدیقی است یا تصوری؟ مسلما در تصدیقی. تصوری که دلالت تصوری که درش اراده نیست که. بلازه گفتیم مولا خوابم باشه این جمله رو به کار برید، دلالت تصوری هست. تو تصدیقیه که اراده مولا هست، قصد مولا هست. قصد جدی داره، مراد جدی داره، خواسته داره. ولذا با توجه به حجیت باید بگیم این ظهور، ظهور همون تصدیقیه، تصدیقی ثانی. چون مراد جدی در تصدیقی ثانیه دیگه. وقتی میگیم از ظهور و حجتون، یعنی اون مراد جدی مولا که من از کلامش کشف کردم حجتون بر من ثابت میشود، من استحقاق عقاب نسبت به خواسته مولا پیدا می کنم. ولذا ظهور تصوری. اما ظهور تصوری بله، مراد توش نیست، اثبات مراد نمی کنه. اما ظهور تصوری طریقی برای رسیدن به مراد هست، طریقی برای ظهور تصدیقی که ظهور تصدیقی موضوع حجیت هست، کمک کننده هست. شما از چه طریقی به مراد مولا رسیدی بعد گفتی مراد مولا حجت به گردن من میاد؟ از همین ظاهر کلام، همین ظهور تصوری. مولا یک کلامی گفت، سری معنایی رو تصور کردی، بعد گفتی ظاهر آن مولا نشان میده که این خواسته جدیشه. یعنی از ظهور تصوری کلام بر اساس اون تطابق بین دلالات رسیدی به مراد جدی. به نظر ظهور تصوری طریقی برای رسیدن به موضوع حجیته. موضوع حجیت هم تصدیقی ثانیه. نکته دیگری که اینجا توجه بهش لازمه اینه، ما عرض کردیم که وقتی کلام ظهور در یه معنایی داره، ما میگیم مراد جدی مولا اونه. یعنی ظهور تصدیقی باید هماهنگ با تصوری باشه. هرچی من تصور کردم میگم مرادش همان است. البته این در صورتی است که مولا قرینه بر خلاف نیاره. اگر قرینه قطعی مولا بیاد مثلا بگه جئنی به اسدن، بعد فوری بگه اعنی به رجل شجاع، یه قرینه قطعی در کنار سخنش اوورده، درسته من از جعنی به اسد تا اسد رو شنیدم شیر درنده رو تصور کردم، اما به قرینه اعنی به رجل شجاع میگم که آنچه من تصور کردم آن را اراده نکرده بلکه رجل شجاع را اراده کرده. یعنی ظهور تصدیقی در اینجا هماهنگ با تصوری نیست. من شیر درنده رو تصور کردم اما مراد جدیش رجل شجاعه. ولذا میگن این ظهور تصدیقی ثانی با تصوری هماهنگ نیست. این ناهماهنگی به خاطر قرینه است. ولذا مراد جدی مولا در راستای اون قرینه معنا و تفسیر میشه. بر اساس قرینه باید تشخیص بدیم مراد جدی چیه. پس اگه قرینه باشه دیگه هماهنگی به هم میخوره. خب اما گاهی قرینه احتمالیه. یعنی مولا گفته جعنی به اسدن، من یه لحظه غفلت کردم و احتمال میدم در این مدت غفلت من این قرینه رو گفته باشه. اگه این قرینه رو گفته باشه پس اون چی که من تصور کردم که شیر در رنده باشه اونو اراده نکرده، شیر در رنده رجل شجاع رو اراده کرده. اگه قرینه رو نگفته باشه آن چی من تصور کردم همونو تصور کرده، همونو اراده کرده. پس ظهور تصدیقی هماهنگ با تصوری است. همین که شما شک کنی در اینجا هم نمیتونی بیای بگی ظهور تصدیقی در اینجا هماهنگ با تصوری هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شک در قرینه کردی این مساوی است با شک در خود ظهور تصدیقی. خود ظهور تصدیقی موضوع حجیته، پس موضوع مشکوکه. موضوع وقتی مشکوک شد حکم حجیت مشکوک میشود. پس شما میگید من شنیدم گفت جعنی به اسدن، اما نمیدونم اعنی به رجل شجاع رو گفت یا نه. خب شما میگید من از این اسد تصور شیر درنده رو کردم، اما نمیدونم همون شیر در رنده مراد جدیشه که ظهور تصدیقی هماهنگ با تصوری باشه، یا همون مرادش نیست، مرادش رجل شجاعه و قرینه‌ای گفته من نشنیدم. این تردید در واقع بر میگرده به این که آیا ظهور تصدیقی هماهنگ با تصوری هست یا نه. خب شک در ظهور تصدیقی یعنی شک در موضوع حجیت. خب وقتی که موضوع حجیت مشکوک باشه خود حجیت هم مشکوک میشه. پس شما نمیتونی بگی ظهور تصدیقی هماهنگ با تصوری بر من حجت هست، بر من ثابت میشه. نه، پس احتمال قرینه هم مثل قطع به قرینه است. چطور در قطع به قرینه شما نمیتونی ظهور تصدیقی هماهنگ با تصوری رو اخذ کنی؟ اینجا هم نمیتونی. خب بعد از این که ما عرض کردیم ظهور رو معرفی کردیم، دلیل حجیت ظواهر رو هم بیان کردیم، موضوع حجیت هم عرض کردیم، موضوع حجیت ظهور تصدیقی ثانیه، حالا نوبت رسید به این که بعضی اومدن گفتن که ظواهر حجته اما ظواهر کتاب حجت نیست، ظواهر کتاب رو استثنا کردن. ما به آیاتی فقط میتونیم عمل کنیم که نص در معنا باشه، یا اگه ظهوره قرینه داشته باشه بیاد مشخص کنه که مراد خداوند کدومه. معصومین اومده باشن آیه رو تفسیر کرده باشن، والله به صرف این که آیه ظهور در یه معنایی داره ما حق عمل نداریم. خب سه تا دلیل آوردن. یک آیه متشابه که دیگه آیهشو نمیخونیم فرصت کمه، فقط استدلالش عرض کنم. اینا گفتن که خب ما در بدو ورود عرض کردیم دلالت گاهی قطعیه گاهی ظهوریه گاهی اصلا دلالت نیست مجمله. پس دقت کنید نص با ظاهر قسیم همان، نص ظاهر مجمل دلالت این سهالت رو داره دیگه. اینا اومدن گفتن که خب پس ما میدونیم که ظواهر نص نیستن، ظواهر نص نیستن و هر چی هم که نص نباشه متشابهه. نتیجه اینه که پس ظواهر متشابهن. اینا ظواهر رو جز متشابهات فرض کردن. بعد اومدن گفتن که خب این آیه هم داره میگه به متشابهات عمل نکنید. این طوری استدلال کردن. گفتن ما ثابت کردیم که ظواهر متشابهن. آیه میفرماید به متشابهات حق عمل ندارید. چون داره میگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتبعون. اونایی که مریضن، گمراهن، متشابهات پیروی میکنن. شما مؤمنین حق تبعیت از متشابهات ندارید. پس به متشابهات عمل نکنید. پس نتیجه به ظواهر عمل نکنید. پس اینجا دقت کنید ما دو تا استدلال کردیم. یک، اول اینکه ظواهر نص نیستن. این صغرا، کبراش اینه هرچی نس نباشد متشابهه. نتیجه پس ظواهر متشابهه. حالا همین نتیجه رو دوباره صغرا یه استدلال دوم قرار میدیم. میگیم خب ظواهر که متشابهن، اینا ادعا دارن ظواهر متشابهن، این آیه هم که دستور میدن که به متشابهات حق عمل ندارید، نتیجه اینه که پس به ظواهر چون متشابهن حق عمل ندارید. اما جواب اول اینه که اولا ظواهر جز متشابهات نیستن. یه دلیلی میگن متشابه که این دلیل مثلا دوتا مدلول داره دلالتش بر هر دو علی‌السویه است، یعنی علاقه اون دو معنا به این لفظ تشابه داره، یعنی علاقه مساویه. دو چیزی رو میگن تشابه که مثل هم باشن، مساوی باشن، کف هم باشن، ولذا علاقه این دو معنا به این لفظ علاقه مساوی باشه میگن تشابه. در واقع تشابه همون مجملات فقط شامل میشه، مثل عین، لفظ عین علاقش به طلا با علاقش به نقره علی‌السویه است، ولذا میگیم این دو معنا طلا و نقره علاقشون به این لفظ عین تشابه داره. اما اقیم الصلاة که دلالت بر وجوب داره، دلالت بر استحباب هم میکنه، اما دلالتش بر وجوب قوی تره، 90%، 95%. حالا 5% احتمال استحباب است، فلازه نمیتونیم بگیم علاقه وجوب استحباب به این اقیم الصلاة تشابه داره مثل همه، نه مثل هم نیستن که. علاقه وجوب قوی تره به اقیم الصلاة تا علاقه استحباب، فلازه ظهور اصلا متشابه نیست. دو، حالا قبول کنیم که ظواهر هم از متشابهات باشه، آیه نمیگه به مطلقا به متشابهات عمل نکنید، که منظورش متشابهات رو جدای از محکمات عمل نکنید، اونایی که گمراهن این کارو میکنن، اما نمیگه که متشابهات رو در کنار محکمات قرار بدید و به وسیله محکمات تفسیر کنید، اینطوری هم عمل نکنید. اینو که نه نمیکنه که. این نظیر اینکه کسی میاد میگه که آقا من کلامم طوری است که غلط اندازه، ایهام آوره، غلط اندازه، دشمن من میاد به اون کلمات غلط انداز من اخذ میکنه، سو استفاده میکنه و قرائن همراهشو در نظر نمیگیره، این درست نیست. اما اگه کلام غلط انداز شما را با قرائن کمک کنندش و مشخص کنندش استفاده کنی که مشکلی نداره چه؟ خب پس این آیه این نمیخواد بگه که این آیه مطلقا به ظواهر عمل نکنید، حالا گیریم ظواهر از متشابهات، مطلقا به متشابهات عمل نکنید، نه ما میتونیم به ظواهر که حالا فرض گرفتیم که از متشابهات باشه در کنار محکمات که تفسیرگر او باشه عمل بکنیم، این مشکلی نداره. جواب سوم اینه که خب این آیه که شما استفاده میکنید ازش و میخواید ثابت کنید که ظواهر حجت نیستن، خب این آیه خودش ظهوره دیگه، چون داره میگه که اخر و متشابهات، آیات دیگر یه دستشون متشابهاتن، متشابهات قدر متیقنش مجملاته، اما شما میگه که این متشابهات به اطلاق شامل ظواهرم میشه، فرضا متشابهات میگه دو مستاق داره، یه مستاق مجملات، یه مستاق ظواهر. خب این آیه تصریح نکرده که اخر و ظواهر آیات دیگری ظهوری هستن عمل نکنید، گفت آخر متشابهات، متشابهات به اطلاقش شامل ظواهر هم میشه، اصالت الاطلاق هم یکی از ظواهر دیگه، پس این آیه به ظهورش داره میگه به ظواهر عمل نکنید، خودش هم از ظواهره، پس به خودش هم نباید عمل کنید، چیزی که از حجیتش عدم حجیت خودش لازم میاد که قابل استدلال نخواهد بود. اما دلیل دوم که ندارن روایاته، این روایات خودش سه دسته است. یه دسته از روایات میگه که قرآن رو شما حق عمل ندارید، قرآن رو من خطب به فقط میفهمه، خب شما که به فهم قرآن دسترسی ندارید پس حق عمل ندارید دیگه، پس ما به حق عمل به ظواهر قرآن نداریم. جواب اینه که این دسته از روایات سند همه ضعیف، بلکه ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم اینا دروغن. چرا؟ چون کسانی این روایات رو نقل کردن که اهل گرایش‌های باطنی بودن و ما میدونیم اینا گمراه بودن و روایات رو، آیات رو میخواستن عجیب و غریب معنا کنن، پس اینا آدم های مورد اعتمادی نیستن. تازه اگر ما روایاتی داشتیم که ما را از قرآن دور کنه، بیاد بگه شما نمیتونید بفهمید، من خطبه به میفهمه، دست به قرآن نزنید، ازش استفاده نکنید. چرا این آقایون ضعیف فقط خبردار شدن از این روایات رو به ما نقل کردن؟ پس امثال زراره ها که مرجع شیعه بودن، معصومین علیهم السلام شیعیان رو به اینا مراجعه میدادن، محمد ابن مسلم ها، چرا از این آدمای قابل اعتماد از این روایات نقل نکردن؟ معلوم شد که روایاتی نبوده اصلا، اینا دروغی این روایات رو ساختن. پس سند این روایت قابل اعتماد نیست که ما رو پرهیز میکنه و میگه به قرآن نزدیک نشید، قرآن رو فقط من خطبه به میفهمه، شما نمیتونید بفهمید، ازش استفاده نکنید. اگه بود چرا این آقایون نقل نکردن؟ کسانی که قابل اعتمادن، فقط این ضعفا نقل کردن. ولی ما مطمئنیم این روایت دروغه. ثانیاً حالا گیریم سندش مشکل نداشت، خب این روایات متنش مخالف خود قرآنه و ما روایاتی داریم که مخالف قرآن رو باید بندازید کنار. این روایات داره میگه قرآن شما نمیتونید بفهمید، فهم شما بهش نمیرسه، مجمله، گنگه. ولی قرآن خودش میگه نه، من تبیان لکل شیء هستم، من هدایتگرم، من روشنگرم، من آشکارم، همه از من میتونن از نور من استفاده کنن، بفهمن، هر کسی به اندازه فهمش و ظرف فهم خودش میتونه از من بهره ببره. این روایت میگه نه، قرآن گنگه، مجمله، قابل فهم نیست. و روایاتی که خبر واحدی که ضد قرآن حرف بزنه ارزش نداره. اما دسته دوم از روایات، اینا استدلال کردم به بعضی از روایات که میگن در فهم قرآن مستقل عمل کردن جایز نیست. حالا استدلالشون برای عدم حجت ظواهر قرآن چیه؟ میگن عمل به ظواهر قرآن مستقل عمل کردن به قرآنه. این روایات میگن با قرآن مستقل عمل نکنید، پس به ظواهر قرآن ما نباید عمل کنیم، چون مستقل عمل کردن میشه. اشکال این اینه که عمل به ظواهر قرآن وقتی مستقل عمل کردنه که ما مراجعه به معصومین نکنیم. اما اگر به معصومین مراجعه بکنیم، معصومین برخلاف این ظواهر حرفی نزده باشن، بعد برگردیم به ظواهر عمل کنیم، این مستقل عمل کردن نیست. پس ما عمل به ظواهر قرآن دو حالت داریم، یه موقع قبل از فحص از ادله است و سخنان دیگر معصومینه، سخنان معصومینه، یه موقع بعد الفحصه. اگر شما خود قرآن رو بگیری بگی کفانا کتاب الله، کتاب خدا بر من بسته، معصومین نیاز نیست، به ظواهر قرآن بگیری عمل کنی، این قبل از فحص و جستجو از سخنان معصومین عمل به ظواهر کردن، این مستقل عمل کردن و سر خوده و اینو داره نهی میکنه. شما مثل دیگران نباشید که بیان بگن کفانا کتاب الله و قرآن رو بگیرید عمل کنید به ظواهرش، اینو داره نهی میکنه. اما عمل به ظواهر قرآن بعد از فحص از سخنان معصومین، بعد از مراجعه به در خانه اهل بیت، که ما یه ظاهر قرآن رو برخورد میکنیم، مراجعه میکنیم به اهل بیت ببینیم سخنی برخلاف ظاهر دارن یا ندارن، داشتن رو چشمون میذاریم، اگر نداشتن میان به ظهور عمل میکنیم، این مستقل عمل کردن بهش صادق نیست. دسته سوم روایاتی رو اینا تمسک کردن که میگن تفسیر به قرآن، تفسیر قرآن به رأی حرامه. چطور استدلال کردن؟ گفتن عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأی، این روایات میگن تفسیر به رأی حرامه، پس نتیجه عمل به ظواهر قرآن هم حرام میشه. جواب اینه که اصلا عمل به ظواهر تفسیر صدق نمیکنه براش. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی یه چیزی پنهانه، پرده روشه، شما پرده رو بذارین کنار آشکارش کنی، پنهانه آشکارش کنی. خب معنای ظاهر میگیم ظاهر رو روشن دیگه، روشن رو دیگه روشن کردن معنا نداره که. پس عمل به ظاهر تفسیر اصلا بهش صادق نیست. این جوابیست که داده شده، بعضی دادن، ولی مصنف میفرماین که این جواب غالبا درسته ولی همیشه درست نیست. چرا؟ چون درسته غالبا ظواهر نیاز به تفسیر نداره، چون روشن معنا دیگه، اما بعضی ظواهر نیاز به تفسیر داره. مثلا فرض گاهی ظواهر با هم تضارب بینشون حاصل میشه، یعنی در یک کلام دو تا ظهور، هر دو ظهور قابل اخذ نیست، ضد همن. حالا کدوم ظهور منظور مولا هست، کدوم به فعلیت میرسه، نیاز به تفسیر داره. مثلا در حلقه اولای مثال میزنن، مثلا بگیم اذهب الى البحر، شما میگه این کلام ظهور دارد به این که وجوب رفتن به سوی دریا، چون بحر ظهور در دریا داره نه عالم. این ظهوری روشنه. اما وقتی پشترش فوری بگه واستمع الى حدیثه و گوش بده به حدیثش، سخنش، خب سخن ظهور داره در کلام، خب اون ظهور داره در دریا، این ظهور داره در کلام، کلام با دریا هر دو قابل عکس نیستن، معنا نداره بیان بگیم باید بری به دریا و به کلامش گوش بدی. خب دریا که کلام نداره. ولذا اینجا یا از ظهور بحر باید دست بکشیم بیان بگیم اینجا عالم منظوره تا با اون کلام جور در بیاد، یا اون حدیث که معنای حقیقیش کلامه از معنای ظهوریش دست بکشیم بگیم منظورش حدیث موج دریاست، تا بحر معنای ظاهرش حفظ بشه بگیم برو به دریا به موجش گوش بده. حالا این ظهور به فعلیت میرسه یا اون ظهور، هر دو ظهور که قابل اخذ نیستن، متضادن، و این نیاز به دقت داره، تفسیر داره. یا آیه میفرمایید اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، واجب سری برید به سوی نماز جمعه. این ظهور دارد در وجوب تعیینی، حتما باید فقط نماز جمعه بخونید، ظهر کافی نیست، این ظهور در این داره. اما در آخرش میگه ذالکم خیر لکم، اون ظهور دارد در این که میگه وقتی نماز جمعه خیره بهتره، یعنی نماز ظهرم بهتر، یعنی نماز ظهرم میتونی بخونی. پس ذالکم خیر لکم ظهور دارد در این که وجوب تأخیریه، میتونی ظهر بخونی میتونی جمعه بخونی، ولی جمعه بهتره. ذالکم خیر لکم، اون ظهور با این ظهور با هم سازگار نیستن، ولذا میبینیم که فقها گاهی اختلاف میکنن که آیا این ظهور به فعلیت برسونیم، اون ظهور رو به فعلیت برسونیم. یکی حرفی میزنه، یکی قرینه داخلی مشاهده میکنه، یه حرف مقابل میزنه. پس بعضی وقتا ظهور نیاز به تفسیر داره، گرچه نوعا نیاز نداره. پس جواب درست چیه از این روایات تفسیر برای؟ جواب درست اینه که اصلا روایات تفسیری برای نظر به ظهور نداره، نظر به اون استحسان و نظرهای شخصی که غیر امامیه بازارش داغ بود و این کار میکردن داره. قرآن رو تفسیری به رأی نکنید یعنی نظرات شخصی توش اعمال نکنید. عمل به ظواهر قرآن که اعمال نظر شخصی نیست که، عمل کردن بر اساس سلیقه نوعیه، نوع عقلا عمل به ظواهر میکنن، این نظر شخصی نیست که. پس اصلا ظواهر منظورش نیست تفسیری به رأی، نظرهای شخصی دادن و استحسان و ترجیح دادن و بهتر دانستن و اینا به این شکل در قرآن عمل میکردن، این تفسیری به رأی اونا رو نهی میکنه. میگه در قرآن نظرات شخصی ندید، نگید من این معنا رو ترجیح میدم، استحسان، این به نظر من بهتره. اما عمل به ظواهر قرآن اصلا منظورش نیست از این روایت تفسیر برید. جواب دوم اینه که حالا گیریم منظور روایات تفسیری به رأی ظواهرم باشه، یعنی اطلاق داره دیگه، روایات تفسیری به رأی میگه قرآن رو تفسیری به رأی نکنید، یعنی نظر شخصی توش ندید، استحسان، به استحسان عمل نکنید، به ظواهر قرآن عمل نکنید، یعنی هر سر شامل بشه به اطلاقش. اما اطلاق وقتی قابل عمله که مقید نداشته باشه. ما هم که ثابت کردیم که سیره داریم بر عمل به ظواهر، ولذا روایات و تفسیری به رأی به اطلاقش دلالت میکنه که به ظواهر عمل نکنید، اطلاق هم وقتی قابل عمله که مقید نداشته باشه. ما هم که ثابت کردیم که سیره بر عمل به ظواهر داریم، این سیره مقید اطلاق روایات تفسیر به رأی میشه. ممکنه کسی بیاد بگه که شاید این روایات تفسیر به رأی که شما قبول کردید که به اطلاق شامل ظواهر میشه، میخواد از این سیره منع کنه. میگیم این روایات نمیتونه مانع سیره باشه، سیره بود در عصر معصومین بر عمل به ظواهر، حالا این روایات و تفسیری به رأی بیاد با اطلاقش مبارزه کنه. خب ما عرض کردیم که مردم عمل میکردن، حالا سیره اوغلا که بوده باشه اوغلا عمل میکردن، وقتی اوغلای عالم عمل به ظواهر میکردن، معصوم میخواد مبارزه کنه باید صریح مبارزه کنه، نه با اطلاقات روایات و تفسیری به رأی که یکی از مصادیقش ظواهر به این شکل مبارزه کنه که خیلی اصلا متوجه نشن. این روایات در واقع مبارزه متناسب نیست، ولذا اطلاقات این روایات تفسیری به رأی نمیتونه مبارزه با این سیره حساب بشه. حالا که مبارزه حساب نیست، پس این سیره حجت، حالا که حجت مقید اطلاق خود همین روایات میشه. پس روایات فقط شامل نظرهای شخصی در قرآن دادن و به استحسان عمل کردنه، ظواهر رو شامل نیست. چرا؟ چون سیره اومد اینو خارجش کرد. سیره میگه این حجته. سیره متشرعه هم که عرض کردیم، ثابت کردیم که سیره متشرعه هم داشتیم برای اینکه به سیره به ظواهر عمل میکردن. و این روایات و تفسیری برای نمیتونه راده از این سیره متشرعه باشه، چون مبارزه باید متناسب باشه با سیره. اطلاقات که مبارزه متناسبی نیست که مردم چه بسا متوجه هم نمیشن، باید متناسب. پس طبیعتاً اطلاقات این روایات به وسیله همین سیره قید میخوره. پس تفسیری به رأی، روایات تفسیری به رأی شامل بشود به اطلاقش این ظواهر رو، وقتی میتونیم این اطلاق عمل کنیم که مقید نباشه، سیره متشرعه مقیدشه. سیره متشرعه میگه الا ظواهر که حجتن. خب این از این ادله‌ای که نقل شد. اینا روایاتی نقل کردن بر این که ظواهر قرآن حجت نیست. ما تک تک جواب دادیم، اما یه جواب کلی داریم. جواب کلی اینه که شما روایاتی دارید ظواهر قرآن حجت نیست، ما روایاتی داریم که ظواهر قرآن حجت. امام سه دسته روایات داریم. یه دسته میگن حدیث ثقلین دیگه، شما تمسک به قرآن کنید. تمسک یعنی چی؟ یعنی عمل به ظواهر هم تمسک دیگه، پس عمل به ظواهر قرآن کنید. روایات دوم ما داریم که میگه در معاملاتی که انجام میدید و شرایطی میذارید ارجاع به قرآن بدید، آنچه مخالف قرآن بود باطل بدانید. خب مخالف بود یعنی چی؟ اگه منظور مخالف ظاهر قرآنه، پس ظاهر حجت دیگه. اگه مخالف واقع مراد واقعی قرآنه، ما راهی برای رسیدن به مراد واقعی قرآن نداریم جز از طریق ظواهر. شارع اگه راه دیگری داره باید بده، نداده راه دیگری وجود نداره، همین راه ما را امضا کرده، پس ظاهر حجت است. این از طریق اطلاق مقامی ثابت کردیم دیگه. ما فقط برای رسیدن به مراد واقعی کلام ظواهر، از راه ظواهر حرکت میکنیم، طریق ما ظواهره. شارع اگه اینو قبول نداره راه دیگری داره باید بده، و حالا که نداده همین ظواهر رو قبول داره. پس اگه مخالف با واقع قرآن هم باشه، ما برای واقع قرآن و ظواهر میریم. و شارع فرموده اگه مخالف واقع قرآن بود کنار بندازید، راه رسیدن به واقع ظواهره. و شارع میدونه، سکوت هم کرده، اینو قبول کرده، پس ظواهر حجت است. دسته سوم روایاتی است که میفرمایان که هر خبری به شما رسید عرضه به قرآن کنید، مخالف قرآن بود کنار بندازید. خب این روایت بهتر از قبلی هاست. خب اگه بیاد خب مخالف قرآن بود کنار بندازید، معلومه که قرآن ملاک فهم ماست. یعنی ما میتونیم بفهمیم، ملاک و معیار قرار داده و میزان ماست برای این که تشخیص بدیم چه خبری دروغه چه خبری دروغ نیست. اگه قرآن رو ما حق عمل نداشتیم که نمیگفت معیار شما باشه. مگر اینکه کسی بیاد بگه که منظور این قرآن تنها معیار شما نیست، قرآن تفسیر شده با خبرها، خبر از معصومین، اون معیار شما باشد برای تشخیص سایر خبرها که کدوم دروغ. میگیم نه، این روایات همچه قیدی نداره. ظاهر روایات اینه که خود قرآن معیار شما باشد، پس معلوم شما حق استفاده از قرآن رو داریم. احتمال دوم اینه که کسی ممکنه بگید که این روایات که میگه مخالف قرآن رو کنار بندازید، منظور اون آیاتی که نص در معناست. میگیم اینم درست نیست، چون روایاتی که مخالف نص قرآن ساخته میشد از روی سوی دروغگویان کمه، نادر، ان نادر کلمه عدو، غالبا مخالف ظاهر قرآن ساخته میشد، ولذا مخالف با ظواهر قرآن منظورش که کنار بندازید، پس ظواهر قرآن بر ما حجته. خب حالا دو طایفه پس نهایتا روایات شد، روایاتی که میگن ظاهر قرآن حجته، روایاتی که میگن ظاهر قرآن حجت نیست. حالا اگه اینا در نهایت روایات ما اگه مقدم شد که میگه ظواهر قرآن حجت فبها، اگه مقدم نشد خب تعارض و تساقط ها، وقتی تساقط کردن گویا هیچ روایاتی نداریم، نه بر حجیت ظواهر قرآن نه بر عدم حجیتش. نتیجه اینه که ما دلیل داریم، ما مراجعه به سیره میکنیم، سیره مسلم داریم که در عصر معصومین عمل به ظواهر میکردن، با همین سیره ظواهر قرآن حجیتش ثابت میشه. حالا اگر شک کنیم از استصحاب کمک میگیریم. چطور؟ میگیم خب در عصر رسول گرامی اسلام که سیره بر عمل به ظواهر بود، حالا این روایاتی که ما رو به شک انداخته در عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام صادر شده، اینا ما رو به شک میندازن که نکنه اینا ها میخواستن با این سیره مبارزه کنن و به مردم گوشزد کنن که به ظواهر قرآن عمل نکنید. خب ما وقتی شک کردیم استصحاب میکنیم همون سیره بر عمل به ظواهر قرآن رو و میگیم که ظواهر قرآن حجت است. دلیل سوم بر عدم حجیت ظواهر قرآن که نقل کردن اینه که گفتن قرآن کریم مجمله، و اصلا ظاهر نیست که. شما میگید ظواهر حجت، اصلا قرآن کلا مجمله، یا خداوند عمدن مجمل کرده که مردم محتاج به امام بشن، یا نه واقع قرآن مطالبش چنان عالیه که اصلا نمیشه آسونش کرد، ولذا وقتی در قالب الفاظ قرار گرفت مجمل خود به خود شد. این اشکالش اینه. اولا شما میگید عمدن قرآن را خدا مجمل کرده، خلاف حکمت نزول قرآنه. حکمت نزول قرآن اینه که هدایت مردم رو به عهده بگیره، روشنگری کنه. حالا عمدن خدا بیاد مجمل کنیش که چی نفهمه؟ و تازه شما میگید مجمل کرده خداوند، نه مجمل کرده مردم ارتباط به معصوم پیدا کنن، نه مجمل باشه که مردم فرار میکنن. اصلا ارتباط معصوم مردم به معصوم اینه که معصوم قرآنی را بیاره که مردم بفهمن و حجت و معجزش باشه و مردم سرازیر بشن به طرفش. پس ارتباط دادن مردم به معصوم متفرع بر اینه که قرآن قابل فهم بر مردم باشه، براشون شگفت‌انگیز باشه و ارتباط حاصل بشه. اما مطلب دوم که گفتید که علو و معانی قرآن باعث اجمالش شده، میگیم آه علو و معانی قرآن نباید در مقابل هدف قرآن قرار بگیره. هدف قرآن هدایتگری مردم بوده. خب ولذا خداوند می‌خواسته با این قرآن مردم رو هدایت کنه، ولی معانی اینقدر عالی بوده وقتی اومد پایین مجمل شد، مردم دیگه هدایت نمیشن که. ولذا درست قرآن مطالبش عالیه، ولی خداوند کاری میکنه، طوری نازل میکنه که قابل فهم بر مردم هم باشد که به هدفش برسد که هدایت مردم بوده باشد. پس نتیجه اینه که ظواهر قرآن مثل سایر ظواهر حجت است. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.